شماری از شهرهای بزرگ مثل نیویورک، پاریس، فرانکفورت، آمستردام، روم، بیروت، پکن، تهران، توکیو، اسلام آباد و کراچی برقرار می شود. یک پل هوایی میان افغانستان و سایر کشورها برقرار می شود. برای اولین بار افغانستان به عضویت UPU یا همو اتحادیه بین المللی پست در می آید. بعد از کشته شدن نادرخان، محمد ظاهرشاه فرزندی به حکومت میرسه که به تدریج باز هم یک سری تحولاتی در حوزه پست صورت میگیره که برای اولین مرتبه تصویر اشخاص در تکت‌های پستی چاپ میشه که ما تصویر نادرخان و ظاهرشاه در تکت‌های پستی میبینیم که تا قبل از او چاپ نشده بود و این برای اولین باره که تصویر شاهان و تصویر انسان در واقع در تکت‌های پستی چاپ میشه. در همین دوره به مناسبت 85مین سالگرد تأسیس پست افغانستان، نمایشگاه بین‌المللی فیلاتلی پست در کابل برگزار میشه که خب این یک موفقیت بسیار بزرگی در کار پست افغانستان و تکت پستی هست. در زمان ظاهرشاه یک مدیریت جداگانه به نام مدیریت انکشاف تکت پستی در افغانستان تأسیس میشه که کار از این جمع‌آوری موضوعات، نقاشی و طرح‌های مختلف در رابطه با تمرهای افغانستان است که بیش از 700 قطعه تمر در همین دوره در افغانستان منتشر میشه. خب این سلسله ادامه داره که باز ما دوره داوود خان رو داریم که البته دوره داوود خان بسیار کوتاه هست. در هفته ثور 1357 ما شاهد کودتای مارکسیستی در افغانستان هستیم که در این دوره تغییر اساسی که صورت میگیره موضوعات تکت پستی متأثر از جامعه مارکسیستی هست که در شوروی جریان داره، موضوعاتی که خب خود حزب دموکراتیک خلق افغانستان به او علاقمند است، موضوعات مثل کارگری، موضوعات حزبی، فرمانهای پی در پی که توسط حزب دموکراتیک خلق صادر میشده توسط نور محمد ترکی و طب حفیظ الله امین، ببر کارمل و دکتر نجیب الله که این سلسله همچنان ادامه داره که باز با روی کار آمدن حکومت مجاهدین باز ما شاهد آغاز جنگ های داخلی هستیم. پست افغانستان تقریبا متوقف میشه، اگرچه که خب تکت پستی همچنان در افغانستان جریان داره. بعد از او با روی کار آمدن طالبا در افغانستان، دوری اول حکومت طالبا، عملا ما دیگه تکت پستی در افغانستان منتشر نمیشه تا ای که ما میرسیم به تحولات بعد از 11 سپتامبر با روی کار آمدن حکومت حامد کرزی و اشرف غنی، پست افغانستان وارد یک مرحله بسیار نوینی میشه، تکت های پستی خوبی به مناسبت های مختلف در این دوره چاپ میشه که این یک دوره 20 ساله که سپری میشه که خب ما شاهد روی کار آمدن مجدد حکومت طالبان در افغانستان هستیم که در این 3 سال حکومت طالبان در افغانستان بودن 3 تکت پستی در افغانستان چاپ شده که بدون تصویر انسان هست، بیشتر موضوعات اقتصادی هست که در این 3 تکت پستی در دوره حکومت طالبان گنجانده شده و منتشر شده. هنوز مشخص نیست که این تکت هایی که طالبان منتشر کردن اینها توسط اتحادیه جهانی پست پذیرفته شده یا نه.
شرکت افغان پست میگوید پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی، چالش هایی که در بخش خدمات پست در داخل و خارج از کشور وجود داشته با گفتگو حل شده. مسئولان در افغان پست میافزایند که در حال حاضر نزدیک به 470 مرکز در سطح کشور و شمول پایتخت فعالند. ذبیح الله عمر رئیس توسعه تجارت افغان پست.
زنده موجود و چې مونږ دنیا ته خدمات نه لر نور ملکو ګموند خدمات دراولی و بیا ورسته ملګرو حل زلو باندې نو هغه مشکل حل شول او وسته هیڅ مشکل نشته. نړیوال اتحادیه یو عملیاتی ټریکینګ سیستم لري، اسری سیستم لري چې وسله نوی دوانوی هوادو ته ورکړی دی، مخته یې راکړی دی.
ذبیح الله عمر همچنان میگوید پس از روی کار آمدن امارت اسلامی خدمات آنان از 8 بخش به 18 بخش افزایش یافته.
مونږ چې کله راغلی دلته تقریبا مخکې د فتح نه اتنه و خدمات و چې افغان پوست خانه اجرا کېدل، اوس الحمدلله دا 93 رسیدلی دی.
همزمان با این وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که در کنار شرکت دولتی افغان پست 10 شرکت خصوصی دیگر نیز در بخش پستی در کشور فعالیت دارند. سخنگوی این وزارت می افزاید در حدود 90 شرکت که در این بخش به گونه خودسرانه فعالیت داشتند، فعالیت آنان را نیز متوقف ساختند. عنایت الله الکوزی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی.
مخابرات و معلومات تکنولوژی وزارت فعلا در قام فساس باندې په بازار کې لس پوسټي شرکتونه د افغان پوسټ دولتي شرکت سره یو ځای په پوسټي خدماتو باندې بوخت دي.
با تمام فراز و نشیب ها و پیشرفت هایی که پست در افغانستان در سده های گذشته داشته، روز جهانی پست در حالی گرامی داشته می شود که پست در افغانستان به دلیل جنگ ها راه درازی در پیش دارد تا به جایگاه شایسته خود برسد.
خیلی افراد هستن که اصلا به جریان نیم که همچین نهادی هست که همی خدمات رسانی پوستیر میکنه و کسایی هم که از او آگاهی دارن به او مراجعه نمیکنن. دلیل عمدی از اینه که چی کار جریان نمیشه.
چند جور لباس داشتیم، میخواستیم روان کنیم جرمنی. اینجا که آمده ما معلومات گرفتیم، اگه بسیار قیمت بالا گفتن دیگه، یا نگفتیم از دردش که در پوندیدگی زیاد میشه، گفتیم ایدهیت روان نمیکنیم.
اکثرا کسایی که از پست آشنایی دارن ادارات دولتیه، چون مراسلات رسمی از طریق ما انتقال میکنه و همشهری ما و مردم عزیز ما کمتر آگاهی از پست دارم، کمتر مراجعه میکنم به اداره پست.
برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برکایم دویده، برکایم دویده. برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برکایم دویده، برکایم دویده. نوشتم مادر پیرم که برگرد، جوان گشته سفورم.
شما بهتر می دانید. بعضی آدم ها دنیا را زیبا می کنند. اونایی که وقت ازشان پرسان می کنی که حالت چطور است، میگن حالم با تو عالی است. یا وقت برشان تلفن می کنی و بیدارشان می کنی، میگن بیدار بودم. یا میگن خوب شد تلفن کردی، من دیگه میخواستم بیدار شم. اونایی که وقتی میبینن یک گنجشکک داره روی زمین غذا میخوره، روشنه کج میکنن و از یک طرف دیگه میرن تا نپره. یا او آدمایی که حتی دلشان نمیایه، با وجود ای که کار مهمی دارن برات بگویم من وقت ندارم، اونایی که با صد تا قصه و غمی که در دلشان است بازم صبورانه گپا و درد و دلایتم میشنون. همی آدم ها هستن که دنیا را جای بهتر برای زندگی میکنن. آدم های مسیجای آخر شبی که یادشان نمیره گاه قبل از خواب احوال تا پرسان کنن یا بدون هیچ بهانه برای تحفه میخرن، اینا هستن که دنیا را زیبا میکنن. البته من خوی چیزا را نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
متفق پاکستان از سرنوشت انگلیس، شوروی، آمریکا و ناتو در افغانستان درس بگیرد. خطیب جمعه تهران: رژیم صهیونیستی ورشکسته است. و آتش بس در غزه ظهر جمعه اجرایی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست خبری در هند حملات پاکستان به خاک افغانستان را یک اشتباه بزرگ خوان و گفت اگر کسی بخواهد صبر و تحمل افغانها را آزمایش کند، باید از انگلیس، شوروی سابق، آمریکا و ناتو درس بگیرد. امیرخان متقی در نشست خبری در سفارت افغانستان در دهلی نو حملات پاکستان به بخش‌هایی از افغانستان را محکوم کرد و افزود این گونه اقدامات نمی‌تواند مشکلات را حل کند، زیرا تاریخ افغانستان گواه است که مسائل با زور حل نمی‌شود. و این هشدار داد که بازی با افغانستان عواقب خوبی در پی ندارد و پاکستان نباید این اشتباه را تکرار کند. سرپرست وزارت خارجه طالبان همچنین سیاست خارجی این گروه را صلح جویانه و برادری محور و متمرکز بر تقویت روابط اقتصادی با کشورهای منطقه دانست و اظهار کرد صلح و پیشرفت در افغانستان به نفع تمامی کشورهای منطقه است. متقی گفت افغانستان می تواند به دلیل موقعیت جغرافیایی خود به عنوان نقطه وصل کشورهای منطقه به ویژه آسیای مرکزی و آسیای جنوبی عمل کند. و با تاکید بر خودداری کشورهای منطقه از تشدید تنش و حل مشکلات موجود از طریق دیپلماتیک اضافه کرد ما خواهان روابط خوب با هند و پاکستان هستیم، اما این روابط باید دو جانبه باشد، یک طرفه امکان پذیر نیست. امیرخان متقی چهارشنبه شب برای دیدار با مقامات هندی راهی دهلی نو شد. همزمان با سفر متقی به هند، ارتش پاکستان شب گذشته بخشی از افغانستان را با بهانه مقابله با گروه‌های تروریستی هدف حملات هوایی قرار داد. حمله هوایی ارتش پاکستان به شهر کابل با واکنش‌های تندی در میان شخصیت‌های سیاسی سابق افغانستان روبرو شد. حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان امروز در پیامی حمله هوایی پاکستان به شهر کابل و ولایت‌های خوست و پکتیکا و ننگرهار را محکوم کرد و آن را تخلف آشکار از قواعد بین‌المللی، نقض حاکمیت و تجاوز بر حریم افغانستان دانست. کرزی تصریح کرد سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان و منطقه غیر مسئولانه و به دور از عاقبت نگری است و آنچه امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کند عواقب و نتایج همان سیاست‌های غلط است. رئیس جمهوری پیشین افغانستان اظهار کرد پاکستان با توجه به مسئولیت بین المللی خود در قبال تجاوز و نقض تعهدات بین المللی به جای فرافکنی و توسل به تنش و خشونت در سیاست‌های غلط و زیانبار خود بازنگری کند. حزب کنگره ملی افغانستان بر ریاست عبداللطیف پدرام نیز در بیانیه‌ای حمله تجاوزکارانه پاکستان به کابل را به شدت محکوم کرد و اقدام پاکستان را خلاف اصول بین‌المللی خواند. حنیف اطمر وزیر خارجه پیشین افغانستان هم حملات هوایی پاکستان به کابل را جنگ افروزانه خوانده و گفته است که اسلام آباد می‌کوشد بی‌ثباتی را به شیوهی تازه به افغانستان صادر کند. او تاکید کرد پاکستان گرفتار هیولای خودساخته اش شده است. اطمر گفت برای هیچ افغان حملات مسلحانه بیگانگان به قلب کشور ما کابل تحت هر بهانه‌ای که باشد قابل قبول نیست. این حملات خصمانه تجاوزی آشکار بوده با موازین پذیرفته شده بین المللی در تضاد کامل قرار دارد و جان غیر نظامیان بیگناه ما را به خطر انداخته است. رنگین دادفرسپنتا وزیر خارجه اسبق افغانستان نیز در پیامی گفته است که پاکستان و هند به دنبال نیروی نیابتی در افغانستان هستند. وی با اشاره به همزمانی حملات پاکستان با سفر امیرخان متقی به هند تاکید کرد سیاست پاکستان و هند در قبال افغانستان معطوف به صلح نبوده است. معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی حکومت سابق افغانستان نیز در پیامی نوشت تجاوز آشکار پاکستان به خاک کشور پیامدهای عمیقی در پی دارد. استانکزی پاکستان را عامل اصلی مشکل خواند و حملات هوایی به کابل را تجاوز به حاکمیت ملی دانست و محکوم کرد. امام جمعه موقت تهران با اشاره به آغاز آتش بس در غزه گفت مردم غزه در اوج احساس پیروزی هستند و رژیم صهیونیستی ورشکسته و توسری خورده است. حجت الاسلام حاج علی اکبری در خطبه های نماز جمعه امروز تهران تصریح کرد رژیم صهیونیستی میخواست ریشه حماس را بکند و مجبور شد با همین گروه با مذاکره بنشیند. وی افزود این دشمن قابل اعتماد نیست، بنابراین باید همه مراقب باشند و در جبهه مقاومت حماس باید آماده تر باشد. خطیب جمعه تهران گفت حالا ترامپ که خود متهم ردیف اول در نسل کشی غزه در کنار رژیم صهیونیستی است و دنبال نوبل صلح است و میگوید باید به من جایزه صلح بدهند. حاج علی اکبری با اشاره به بیانیه مداخله جویانه نشست مشترک وزیران شورای همکاری خلیج فارس با اتحادیه اروپا و ادعاهای واهی مطرح شده در آن نیز گفت این ادعاها بی اساس وقیحانه و مداخله جویانه است. به اروپایی ها می گوییم با بدبختی های خودتان برسید. برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران چه ربطی به شما دارد؟ وی تاکید کرد جزایر سگانه تنب بزرگ و کوچک و بوموسا ایرانی بوده هست و خواهد بود و مسائل موشکی ایران نیز به دیگران مربوط نیست و باید دست از این یاوهگویی ها بردارند. امام جمعه موقت تهران اضافه کرد جمهوری اسلامی در مورد توانمندی های خود منتظر نظر دیگران نیست. حاج علی اکبری در ادامه خطاب به کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس نیز توصیه کرد عبرت بگیرید و به جای این که با کشورهای هم دست شوید که شما را فقط می دوشند با ایران باشید که همسایه شما و بزرگترین حامی شماست. ارتش رژیم اسرائیل ظهر امروز به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش بس در نوار غزه خبر داد. سخنگوی ارتش رژیم اسرائیل اعلام کرد توافق آتش بس از ساعت 12 به وقت محلی وارد مرحله اجرایی شد و ارتش مطابق با توافق در امتداد خطوط استقرار جدید استقرار یافت. او افزود نیروهای فرماندهی جنوبی ارتش اسرائیل در منطقه مستقر هستند و با تلاش برای از بین بردن هر گونه تهدید فوری ادامه خواهند داد. سخنگوی ارتش رژیم اسرائیل گفت بر اساس توافق نیروهای اسرائیل در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب و شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود. وی اضافه کرد نیروهای ما در شمال نوار غزه شامل بیت هانون، بیت لاهیا و الشجاعیه مستقر هستند و نزدیک شدن به منطقه گذرگاه رفح، محور صلاح الدین و تمامی مناطق محل استقرار نیروهای ما در منطقه خان یونس در جنوب نوار غزه فوق‌العاده خطرناک است. او درباره ورود فلسطینی‌ها به منطقه دریا هشدار داد و اظهار کرد ماهیگیری، شنا و غواصی در منطقه دریایی خطر زیادی دارد. بامداد پنجشنبه 9 اکتبر 2025 جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. متقی: پاکستان از سرنوشت انگلیس، شوروی، آمریکا و ناتو در افغانستان درس بگیرد.
خطیب جمعه تهران، رژیم صهیونیستی ورشکسته است. و آتش‌بس در غزه از ظهر جمعه اجرایی شد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. در میانه تلاش‌های طالبان برای خروج از انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی، امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت سرپرست افغانستان با منظور گسترش روابط دوجانبه با هند برای نخستین بار به این کشور آسیای جنوبی سفر کرد. ضیا احمد تکل رئیس روابط عمومی وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که متقی با هدف گفتگو با وزیر امور خارجه و سایر مقام‌های بلندپایه هندی به دهلی نو سفر کرده و درباره موضوعات گوناگون از جمله گسترش روابط میان کابل و دهلی نو گفتگو خواهد کرد. در این باره دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم زهرا سلطانی را بشنوید با محمد یاسین حبیب، آگاه مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همگی شما بخیر. راندیر جیسیوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند از ورود امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با دهلی نو خبر داده است. به گفته وی قرار است که در این سفر درباره رابطه دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگوی سازنده انجام شود. در این باره بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای محمد یاسین حبیب، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در نخست در مورد سفر امیرخان متقی به دهلی نو چه فکر میکنید؟
با سلام درود بر شما و به همکاران محترم شما و همچنان به شنوندگان نهایت عزیز رادیوی شما، چه در داخل و چه در خارج. گرچه ما به عنوان یک تحلیلگر بی‌طرف سفر محترم جناب مولوی صاحب امیرخان متقی را هم بر روسیه که در فرمت روسیه اونجا شرکت کردن و هم به کشور هند اونجا هم قرار است که در یک جلسه حضور به هم پیدا بکنن و با همچنان با بعض از مقامات کشور هند صحبت هایی داشته باشن. ما به عنوان یک تحلیلگر بی طرف می خواهیم بگویم که دیت یک شرایطی که ملت مسلمان و مظلوم و پابرهنه و شکم گرسنه ما این به همکاری ضرورت داره، خصوصا در بود اقتصاد، وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه و همچنان کشورهای منطقه و فرا منطقه. باید این کشور ما را در نمت یک برهه اساس از زمان همکاری بکنن. فلهازا وزیر خارجه امارت اسلامی افغانستان که طی سفرهایی که به کشورهای بیرونی انجام میته، ما همین سفرها را به فال نیک میگرم. ایرا ما یک دستاورد خوب میدانم که باید وزیر خارجه امارت اسلامی افغانستان با یک روی کرد یا پیشکش خوب درست، صحبت‌های معقول، برخوردهای نیک با مسئولین و زعمای کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه باید اینا صحبت بکنن و اونا را به این وادار بسازن که تا با مردم مظلوم و غریب و بینوای ما کمک بکنن، همکاری کنن در عرصه‌های مختلف و با کشور ما و همچنان با نظام فعلی. اما یک چیز ما همیشه طریق رسانه ها گفتیم که باید زعمای امارت اسلامی با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و فرامنطقه یک مناسبات متوازن برقرار بکنن، خصوصا در مت یک شرایطی که یک تنش و دشمنی و مخالفت شدید عمیق بین پاکستان و هند وجود دارن. در مت یک شرایط این برخورد و روابط و رفت آمدها و ملاقاتهای زعمای محترم امارت اسلامی با همی دو کشور با هم متخاصم یعنی هند و پاکستان متوازن باشند. یعنی طور خصوصت به پاکستان که در یک همسایگی ما هست، وجهات مشترک داریم، قومی و زبانی و منطقوی و دینی و اسلامی داریم و همچنان تنش هم با افغانستان پاکستان دارم که از مدت 50 سال میشه تا به امروز بعض کشیدگی ها روی مسئله خط دیورن است، روی بعض ایده هایی که پاکستان دارن و بالای افغانستان که گویا اینا مخالفین از اینا ندهیجه جای داده که این همه تایید نمی کنم عرشانه. فلازا در نمت یک شرایط این دید بازدیدها، این رفت آمدها با کشور هند، پاکستان یک انگیزی بدی را از این رفت آمدها اونا به خود کسب نکنند.
درست با در نظر داشته سیاست های هند در 4 سال گذشته در قبال افغانستان، فکر میکنید که چقدر ممکن است موضوع برسمیت شناسی حکومت طالبان در این سفر مطرح باشد؟
طوری که به شما معلوم از خواهر سلطانی، کشور هند، حکومت های هند، مردم هند با مردم افغانستان، با حکومت های افغانستان از دیر زمان تا امروز یعنی روابط و مناسبات خوبی داشته. هر نوع رژیمی که در کشور ما روی کار شده، هندوستان، حکومت های هندوستان مناسباتشان با همی حکومت ها، حکومت های افغانستان خیلی خوب و دوستانه اونا ساختن. چرا اونا هندوستان و مردم هندوستان، حکومت های هندوستان با مردم ما یک محبت خوبی داره و در دوستی و مناسبت ید طولا دارن. دیگر روی حساس و چیز دیگه که هم باید کشورهای همسایه ما و کشورهای فرا منطقه و دنیا باید بفهمند که افغانستان به عنوان یک کشور آزاد و مستقل و اسلام غیر وابسته و این و آن و حق مسلم شد با هر کشور میتونه روابط نیک داشته باشه، مثلا با امریکا میتونه روابط نیک داشته باشه، با روسیه میتونه روابط نیک داشته باشه، با چین میتونه روابط نیک داشته باشه، با پاکستان میتونه روابط نیک داشته باشه، با جمهوری اسلامی ایران میتونه روابط نیک داشته باشه، با کشورهای عربی و هر کشورهای اروپایی این حق مسلم ماست. فلهازا در برقراری روابط با هر کشور یا در برقراری روابط با کشور هندوستان باید نباید زعمای پاکستان خفه شوند، آزرده شوند، بر از یک سوء تفاهم برشان پیش شوند. آمدیم در قسمت از این که مثل که من پیشتر خدمت شما گفتم، عرض کردم که هندوستان، حکومت های هندوستان، خلق هندوستان همیشه با مردم افغانستان، با حکومت های افغانستان کوشش کده مناسبات نیک دوستانه و حتی تنگاتنگ داشته باشم. خب ای که اگر بعد از روسیه کشور هندوستان، حکومت هندوستان امارت اسلامی را به رسمیت بشناسن، اونا به اصطلاح دیگر وظیفهشان هست، مربوط به اونا هستن، مربوط به پالیسی از اونا هستن و ایجا هم مربوط به یک پالیسی اقامه یا ادامه یا به اصطلاح ارائه یک پالیسی مثبت فعال اکتیف از طرف امارت اسلامی در برابر کشورها به خصوص کشور هند اونا به اصطلاح روی دست بگیرن که بتانه همی وزیر محترم امور خارجی امارت اسلامی مقامات هندی را، زعما هندی را متقاعد بسازن تا اونا هم امارت اسلامی را مثل کشور روسیه به رسمیت بشناسن.
بله، و در اخیر هم فکر میکنید که حکومت طالبان برای برسمیت شناسی باید متمرکز بر چه موضوعاتی باشد؟ به دیدگاه شما اصلا سفرهای اینچنینی مقامات حکومت طالبان به کشورها موثریتی در روند برسمیت شناسی حکومتشان دارد؟
ما همیشه طریق رسانه ها گفتیم یک کاری را که باید زعمای محترم امارت اسلامی افغانستان او را باید روی دست بگیرن انجام اون کار خانگی هست. امروز باید زعمای محترم امارت اسلامی در قسمت خواست مشروع و خواست و توقعها و تقاضاهای مشروع و بر حق ملت مسلمان و مظلوم و عذاب دیده افغانستان باید تمکین بکنن. واقعا اینا در مجموع باید رهبرای محترم امارت اسلامی بخصوص زعیم محترم امارت اسلامی محترم جناب مولوی صاحب ایبت الله آخونزاده باید در قسمت کسب رضایت خواست تقاضاهای بر حق مشروع این ملت مسلمان مظلومی افغانستان که واقعا حق مسلمشان باشه و حق مشروعشان باشه و از دیدگاه قرآن، قرآن عظیم و ارشادات گرانمایه پیامبر هم در تضاد نباشن. در قسمت قبولی امی تقاضاهای ملت باید اینام هم یک تمکین بکنن، خصوصا بازنمودن مکاتب، درب مکاتب، مکاتب بالاتر از صنف ششم و پانتونا بروی دخترای مظلوم، دخترای محروم و دخترای نازنین از این کشور. این هست که باید در اینجا تمکین بکنن. آل همه ایمان دارم که نه هم عزم اراده دارن که باز کنن. رهبرای محترم امارت اسلامی عزم ارائی عزم اراده را دارن که درب مکاتب برای دخترها باز بکنن، پانتونا را برای دخترها باز بکنن. من ایمان دارم. اما امیر زودتر، چهار سال شد، امیر زودتر امی کار بکنن، اصلاحات به وجود بیارن، شرایط ادامه تحصیل برای دخترها مطابق حکم قرآن عظیم و شریعت غرای محمدی ایرا عیار کنن، چیزی که شریعت حکم میکنه او را عملی کنن، از بی‌حجابی و از روش‌های ضد شرعی و ضد اسلامی باید اینا خصوصا در میان قشر دخترها اینا جلوگیری بکنن. دیگر روی اساس یعنی می آرزوهای مردم ماست. فلهازا این وقتی که رهبرهای محترم امارت اسلامی امی کار انجام میتن، امی کار خانگی انجام میتن، اینجا دیگر زمینه تبلیغات صوب و ضد امارت اسلامی از طرف جهان غرب و همچنان کشورهای اروپایی دیگه منتفی میشه، بند میشه به می قسم. و کشورها هم یک پیدگی وقتی که یعنی مثل یک تحول صورت میگیره، یعنی مثل یک کارهای نیک صورت میگیره، کسب رضایت مردم بیچاره در این قسمت صورت میگیرن. من مطمئن هستم کشورها یک پیدگی در بررسمیت شناسی امارت اسلامی اینا اقدام میکنن، خصوصا این حتی جمهوری اسلامی ایران، حتی پاکستان، کشور چین، ترکیه، کشورهای عربی، کشورهای آسیای میانه در مجموع، کشورهای دور نزدیک، حتی کشورهای غربی. به این رقم یک دستاورد خوبی برای نصیب رهبرهای محترم امارت اسلامی میشن.
تشکر شما جناب آقای محمد یاسین حبیب، آگاه مسائل سیاسی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
گفتگوی بود از همکارم زهرا سلطانی با محمد یاسین حبیب، آگاه مسائل سیاسی. سازمان ملل متحد از وضعیت مهاجرین ابراز نگرانی کرده و حکومت طالبان از مهاجرین می‌خواهد به کشور خود برگردند. گزارشی از ذبیح الله قریشی.
سازمان ملل از وضعیت مهاجرین ابراز نگرانی کرده و حکومت طالبان از مهاجرین می‌خواهد به کشور خود برگردند. کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از پاکستان می‌خواهد به مهاجرین افغان اجازه دهد که آنها به صورت تدریجی و آرام به کشورشان بازگردند. سازمان ملل در حال نگرانی خود را در خصوص تصمیم پاکستان ابراز کرده که این کشور اقدام به اخراج اجباری و عملی نمودن تصمیم خود درباره مهاجرین افغان در آن کشور نموده است. آگاهان بخش مهاجرت، اخراج اجباری، آزار وضعیت و برخورد نادرست با مهاجرین افغان از سوی کشورهای میزبان را عمل غیر قابل بخشش و ضد بشری دانسته، نگرانی کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را بجا می خوانند. نظری آگاه امور مهاجرین خاص سازمان ملل از پاکستان را معقول دانسته و اخراج بدون برنامه‌ریزی که سالها در آن کشور زندگی داشتند را پرچالش توصیف نمودم. می گوید
میلیون ها افغانی که بیش از 40 سال در پاکستان زندگی کردن، حالا با اخراج ناگهانی اونها بدون برنامه ریزی ای میتونه که پیامدهای جدی به زندگی و معیشت و ثبات روانی اونها داشته باشه. و همچنان خواست سازمان ملل متحد از پاکستان ای است که روند بازگشت مهاجرین با صورت تدریجی داوطلبانه و با رعایت اصول انسانی و بین المللی باید انجام شود.
همزمان با این نگرانی ها وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخراج اجباری، اذیت و آزار مهاجرین را خلاف تمام اصول و قوانین دانسته از افغان ها نیز می خواهد که به خواست خود به کشورشان بازگردند. عبدالمطلب بقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید
په اجبار ډول د مهاجرانو وستل د ټولو اسلامي انساني او نړیوالو قوانینو
اخراج اجباري مهاجرین در تضاد با تمام قوانین انساني اسلامي و بین المللی بوده. خاص ما از کشورهای میزبان این است که با مهاجرین افغان از صبر و حوصله کار بگیرند و از افغانهای خود هم میخواهیم از مهاجرتهای غیر قانونی خودداری نموده و به رضایت خود به افغانستان برگردند. امارت اسلامی به خاطر ادغام پایدار آنها در تمام بخشها سهولتهای لازم را آماده کرده است. سازمان ملل متحد و هم حکومت طالبان نگرانی خود را در خصوص مهاجرین در حال ابراز می کنند که مهاجرین افغان با چالش های فراوان مواجه هستند و این سازمان از پاکستان می خواهد که پناهجویان افغان را به شکل تدریجی و منظم به کشورشان برگرداند و نه به شکل اجباری و دستجمعی. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
در روزهای اخیر افزایش بی‌سابقه قیمت مواد اولیه و سوخت در هرات موجی از نارضایتی را در میان شهروندان برانگیخته است. بسیاری از مردم می‌گویند که هر روز با نرخ‌های تازه و غیر قابل پیش‌بینی در بازار روبرو می‌شوند و قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته است. جزئیات را در گزارش فیض احمد محمدی بشنوید.
در روزهای اخیر افزایش بی‌سابقه قیمت مواد اولیه و سوخت در هرات موجی از نارضایتی را در میان شهروندان برانگیخته است. بسیاری از مردم میگویند که هر روز با نرخ‌های تازه و غیر قابل پیش‌بینی در بازار روبرو می‌شوند و قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته است. محمد شاه یک شهروند هرات با چهره خسته و گرایمند میگوید هر روز قیمت‌ها بالا می‌رود، کرایه‌های خانه و تاکسی هم بالا رفته و مردم توان پرداخت ندارند. نرخ تل و پرزجات بالا رفته و از سوی دیگر درآمدها هم هر روز کمتر می شود.
واقعا قیمت‌ها بلند رفته به خاطری که یک مأموریتی درست نیست. مأموریتی درست نیست همه قیمت‌ها بلند رفته. تا حتی مسیرهای ماشین لینی برای هر جا عبور می کنی. کرای ماشین بلنده، محصولاتی همه چیز بلند بردن. سر مردم فقیر بسیار سخت زندگی
در کوچه های مزدحم بازار آهن فروشان نیز صدای شکایت شنیده می شود. قاسم یک از فروشندگان مواد ساختمانی می گوید قیمت آهن و سیم و سمنت چندین برابر افزایش پیدا کرده. مردم دیگر خانه نمی سازند، پروژه ها خوابیده و بازار از رونق افتاده. ما هم مجبور هستیم قیمت ها را بالا ببریم چون کالا را گران می خریم. در بخش مواد خوراکی هم اوضاع چندان بهتر نیست. حمیدالله پدر سه کودک که بساط کوچکی پیش رو دارد با نگرانی میگوید هر هفته قیمت ها فرق می کند. آرد، روغن، برنج و حتی سبزیجات هم گران شده. اگر اینطور پیش برود زندگی برای مردم عادی غیر ممکن می شود.
کشور عزیز ما بالاخره تازه به امنیت و دگه و دگه رسیده. جوانای ما از ایران، از پاکستان، از این بر او بر همه برگشت خوردم بیامدم. کار خاصی هم نیه. ما خود من یک جوان 32 ساله کاسب حال بسا دری میکنم چون دیگه کار به من نمونده. من یک تاجر روغن و برنج بودم که بزین جگالی بشیشتم. خیلی جوان ها مثل من بیکارن.
در مقابل شماری از مغازه‌داران میگویند افزایش قیمت ها از اختیار آنان خارج است. عبدالستار و محمد نعیم دکانداران مواد خوراکی در نای نهم شهر میگویند ما خودمان از عمده فروشی جنس را گران میخریم. اگر نرخ پایین بفروشیم ضرر میکنیم. دولت باید سراغ وارد کننده ها و واسطه های بزرگ برود نه فروشنده های خرد.
قیمت ها بالایه. توان مردم نمیکشه بخرن. چون که واقعت کاری نیه باری نیه به مملکت دوست دونیم ساعت سه ساعت افغانی که یک بابا پیدا میکنه که خواسته باشه بیای روغن ده لیتری بخره. ده لیتر تقریبا حال هست به 920 روپیه. خب این چند روز بابا میگاری کار کنه که ای روغن ده لیتر بخره.
دیگه ما به حساب همین روزموز خو میرن گاد میرن. هر وقتی که میاریم هم حساب همین 2 روپیه 3 روپیه گاد بیشتر فایده نیه. منتها دیگه تحولات میشه یار رو میبینی قیمتا بالاتره. یعنی مردم هم میگه چرا شما گاز گرون میده؟ خب ما گاز گرون ندادیم. پر روزا به شرکت برات گاز نمیداد. شرکت ها بسته بود گفتن تا به 6 نیم 700 روپیه یک کپسول گاد برسید.
همه چیز میده بالا. حالا 1 کیلو لوبیا کیلو 120 افغانیه. 1 کیلو نخود خب ما داریم به 140 افغانی هم داریم، به 90 افغانی هم داریم.
محمد یوسف سیدی سخنگوی والی هرات در واکنش به افزایش قیمت‌ها تاکید کرده است که اداره محلی هرات نظارت خود را بر بازارها تشدید کرده است. او میگوید مسئولان هرات به هیچ عنوان اجازه افزایش خودسرانه قیمت‌ها را نمی‌دهند.
امارت اسلامی افغانستان و اداره محلی ولایت هرات با اینکه تلاش‌های مجانبه در راستای جلوگیری از ورود مواد نفتی بی‌کیفیت در کشور نموده است، همچنان تلاش‌های در راستای کنترل قیمت‌ها نیز صورت گرفته است. چنان که شما شاهدی هستید در چند روز گذشته قیمت های پترول و دیزل در هرات پایین آمده است و همچنان با آن عده تجار و وارد کنندگان تیلی که اگر تیل بی کیفیت در کشور وارد کنند برخورد قانونی و جدی با آنها صورت می گیرد.
در همین حال ناصر آرمل سخنگوی شهرداری هرات نیز از اقدامات تازه برای کنترل بازار سخن می گوید. او تصدیق کرد در همکاری با اداره های مربوطه روند بررسی و تثبیت نرخ ها را آغاز کرده ایم. هر دکانداری که بخواهد به صورت غیر قانونی قیمت ها را افزایش دهد با او برخورد می شود.
در پومزان و یه شهری به خاطر تطبیق و همچنان کنترل نرخنامه ریاست شهرولی هرات همه روزه در فعالیت داره.
اما کارشناسان اقتصادی هشدار میدن که صرف نظارت اداری بدون برنامه‌ریزی کلان اقتصادی نمیتواند مشکل را حل کند. محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی در هرات افزایش اخیر قیمت ها را غیر قابل تحمل میداند و میگوید عامل اصلی گرانی در هرات افزایش هزینه واردات و نبود برنامه منسجم اقتصادی است. حکومت باید با استفاده از ذخایر استراتژیک و حمایت از تولیدات داخلی بازار را متعادل کند.
متاسفانه که قیمت مواد سوخت بسیار قیمت شده بالا رفته و همچنان سایر مواد وارداتی، با وجودی که پول افغانی امروز ارزشش بسیار بالاست و در حدود 66 افغانی شده، ولی هنوزم قیمتی که مواد وارداتی فروخته میشه بسیار بالا است. خوب است که مسئولین مربوط در این حصه با اتاق تجارت و تماس بشوند، کوشش بکنند که وارد کننده ها دلیل از این که بالا است او را اظهار بکنند. اگر در حد صلاحیت دولت افغانستان باشه میشه که در این توجه بکنن و در سکایش قیمت ها همکاری بکنن.
در حالی که زمستان در پیش است و تقاضا برای سوخت روز به روز بیشتر میشود، نگرانی مردم از ادامه این روند افزایش یافته است. شهروندان امیدوارند که وعده های نظارت و کنترل قیمت ها از حرف فراتر رود و در عمل نیز تغییری در وضعیت معیشتی آنان ایجاد شود. چرا که آنچه امروز مردم هرات می‌خواهند فقط وعده نیست، بلکه ثبات و عدالت در بازار است. فیض عبد محمدی، رادیو دری، هرات.
در یکی از بازارهای ویژه زنان در شهر مزار شریف صدای زندگی و تلاش به گوش می‌رسد. زنانی که در بخش‌های مختلف مصروف کارند، از خیاطی و صنایع دستی گرفته تا فروش پوشاک و مواد آرایشی، با شور و علاقه روزگار می‌گذرانند. خیبر ابراهیمی گزارش می‌دهد.
در یکی از بازارهای ویژه زنان در شهر مزار شریف صدای زندگی و تلاش به گوش می رسد. زنانی که در بخش‌های مختلف مصروف کارند، از خیاطی و صنایع دستی گرفته تا فروش پوشاک و مواد آرایشی، با شور و علاقه روزگار می گذرانند. این زنان با ابراز خرسندی از رونق کارشان می گویند ایجاد چنین بازارها زمینه مناسب را برای فعالیت‌های اقتصادی زنان فراهم ساخته است. با این حال شماره از آنان خواهان کاهش مالیات و حمایت‌های بیشتر از سوی نهادهای مسئولند.
500 خانم است. فکر کنید و 12 نایه شهر مزار شریف و بلخ، باروگای، کوشکت. خانم ها همراه ما کار میکنند اینجا. بخش پرست مواد غذایی است، بخش لباس است، بخش بافندگی، بخش قالین بافی، بخش چبدی، بایک تا انوهای صنایع دستی افغانستان ساخته میشن. وقتی که این مارکت ایجاد شد بر ما سهولت های ایجاد ساخته که ما قبلا اگر در بازار می بردیم لباس، دکاندارا هزار بانه و حیله می کردن و این مارکت که بر ما ایجاد شده چون تمامشان دختر خانم هم هست، ما خیلی براحتی لباس ها را می بریم و در اینجا به نرخ خوب بر ما به فروش می رسانن. و در این اواخر تصمیم گرفتیم که یک مرکز آموزشی جور کنیم چون تقاضای دختر خانم ها بیشتر بود.
با گفته مسئولان محلی، بازارهای ویژه زنان در ولایت بلخ نقش مؤثر در رشد اقتصاد خانواده ها و توانمندسازی بانوان داشته است. در حال حاضر بیش از 500 زن تجارت پیشه در این بازار مصروف فعالیتند. زنانی که بیشترشان تنها نانآور خانواده هستند و تلاش میکنند با کار و زحمت آینده بهتر برای خود و فرزندانشان بسازند.
مدت 10 سال میشه 12 تا شاگرد دارم. تولیدات ما اینو لباسا تولید میکنیم، با هم میرن فروش میرسانیم دیگه. خیلی خوشحال هستم، راضی هم هستم از این مارکت.
که مثلا همینجا یک بار خانم‌ها یک جای معیار شده که مثلا لباسای خود میاره به فروش میرسونه. ما تا خیلی وقتا نمیفهمیدیم که در کجا ببریم. دکانا که میبودیم خود ما خرید داریم، خود ما تولیدات داریم، خود ما تولید از خود ماست. اما اینجا به خاطر ازی بر ما خوب است، بر ما خانم‌ها که خود ما میدوزیم اینجا میاریم بر ما یک چیز میشه.
استاد هستم و اینجا در این مارکتشان یک بخش آموزشی تازه شروع به کار کردیم، به شاگردان آموزش میتون. باز اینال ما خیلی مشکلات ها داریم، ماشینالات کم داریم، از اینجوها از زمین دفترها اینا ما خوشمندم که ما رو کمک و همکاری کنن.
گفتنی است که مقام های محلی پیش از این نیز بر حمایت از زنان تجارت پیشه تاکید کردند و وعده دادن تا زمینه فعالیت های بیشتر اقتصادی برای آنان فراهم شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
از شما دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه رادیو دری از نشرات نیمروزی امروز باشید با عنوان راوی عشق به مدت 10 دقیقه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
گفتن نصرالدین آمد وارد یه دهی شد، داشت از گرسنگی میمرد. گفتن که شما طبابت بلدی، پزشکی اینا؟ گفت بله، من قبلا حکیم باشی بودم. بردنش بالا سر بیمار، گفتن بیمار رو نبضش رو گرفت و نگاهی کرد و اینا، رو گفتش که 2 سیخ کباب بیارین. 2 سیخ کباب بردن نشست خورد و بعد گفتش که 2 تام تخم مرغ بیارین، بعد اونم کره بیارین، عسل بیارین، اینا رو هرچی آوردن خورد و در این اصلا بیمار مرد. گفتن که تو که دکتر نیستی به خودی ادعا میکنی اینا، نتونستی نجاتت. گفت چرا؟ 2 نفر داشتم میمردن، یکی من خودم داشتم میمردم، 1 نفر نجات دادم و منم دکترم، 1 نفر نجات دادم. حالا اگه کسی باشه، خیلی هستن که میخوان خودشو نجات بدن، کتاب مینویسه برای اینکه خودشو از فقر و پریشانی و گمنامی نجات بده، برای این مینویسه، برای اینکه یک کسی بخونه دلش باز بشه نمینویسه که، برابر این وقت 1000 مشکل ایجاد میشه. تمام مشکلات رو کسانی مینویسن که متکثرن، یعنی خودشون رو جدا میکنن از اون بنی آدم اعضای یک پیکرن، یک رو فراموش کردن. هرچی از یک دور بشین غم زیاد میشه، هرچی به یک نزدیک بشین شادی زیادتر میشه. برابر این هنر نزدیک شدن به یکه. هنر این است که شما 1000 چیز رو میذارین کنار هم، الان اینجا ببین چند 1000 تا آجر گذاشتن، ولی آخرش میشه یک بیمارستان. چرا؟ برای اینکه ذهن اون معمار وحدتی است، مقصودی هست. تمام این اجزای متکثر رو طوری وحدت میده که به درد یک کار بخوره، بنابراین خیلی برش مترتب میشه. اما این آجرا رو بیارن یه کسی بذاره، یکی بذاره اونجا، یکی بذاره اینجا، 100 میلیون سال اینا رو جابجا بکنن و گل بذارن، اینا وقتی متکثر بشه و وحدتی در سر شما نباشه، تبدیل به چیزی میشه اصلا. هنر تبدیل کثرت به وحدته، یا متجلی شدن واحد در کثیره. اول که حضرت احدیت اصلا واحد بود، اون واحد وقتی که آمد در کثیر متجلی شد در آفاق، وحدت چی با خودش آورد. و همجرد شما دست رو هر چیزی میذاری مارک وحدت داره، تمام عالم به هم پیوند داره، زمین و آسمان و ماه و خورشید و ذره ذره عالم یک ارتباطی با اون ذره دیگه داره که مجموعاً یک چیز رو تشکیل میدن. برابر این نهایتاً از اونجا شروع شد که اون واحد اومد توی کثیر. وقتی که اومد توی کثیر، وحدتش آورد با خودش.
راوی عشق.
بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
این قالی که تهیه میشه کثیره، برای این که هزاران هزار گر است، چند میلیون گر است، اما این کثیر چون اون آدمی که داره این نقش رو در ذهنش داره و بعد مقصود در ذهنش هست، اون که علت غایی این فرش هست، اون واحده. بنابراین اون تمام اینا رو به هم وحدت میده که شما نگین شما یه قالی که میبینی نمیگین من دیروز 1,700,000 گره پشم دیدم، میگه یه قالی دیدم، یک قالی دیدم، یک آدمیزاد. شما خودتون چند جزء هستین؟ میلیاردها جزء هستین، ولی اینها همه روی در یکی داره و همهشون میگید من. اصلا یادتون نمیاد که شما چشم دارین، گوش دارین، اصلا کثرت شما محو در وحدت شماست. اینقدر شما یکی هستین که اصلا اگر هیچ یاد هیچ جزی از اجزای وجود نکنه خودم خودتون. اصلا بیشتر اوقات ما یادمون نیست که تنی داریم، داریم میریم تو خیابون، هزار فکر میکنیم، آرزوها داریم، ما ربطی به این تن نداریم اصلا. این رو به قول شیخ محمود شبستری، مرکب چون شود مانند یک چیز، نماند در میانه هیچ تمیز. ما وقتی که اون مرکب تبدیل شد به یکی، اون وقت خیر و برکت درش ایجاد میشه. هنر تبلور کثرت، وحدت در کثرت. اخلاق هم همینطور، اخلاق هم از جنس وحدته. برابر این متاع تفرقه در کار ما همین دل بود. اگه شما بگین دل من، هوای من که همه از دست دل ناله میکنن، دلی دلی میکنن، اگه بگه دل من، اون یکی هم میگه دل من، دل من، دل من هیچی، دعوا و کشمکش و هزار هزار نزاع تولید میشه. اما اگر گفتید که دل او، همه تون دلتون یه جایی بند کردین، یه جایی بلندی، نه این پایین ما اینا، هر چیزی رو آدم باید درجه یکیشو مصرف بکنه. مولانا میگه بهای باده من المؤمنین انفسن، من الله اشترا من المؤمنین، نفس تو باید بدی تا اون شراب اون مستی رو به دست بیاری، وگرنه اون مستی رو نمیدی که. خودت رو باید اونجا ببازی یا بپردازی تا اون چیز رو به دست بیاری.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
نگفتم توی فکرت بری یه روزی، رفتی تو درستونم چه روزی، روزی که به هم رسیده بودیم، چی شد اون خوابا که دیده بودیم، نقشه هایی که کشیده بودیم. نگفتم با
واسه رفتنت بهونه چیدی؟ رفتی خب بگو به چی رسیدی؟ یادت چه روزایی رو داشتی؟ یادت چه آرزوها داشتی؟ عشق تو گذشته جا گذاشتی؟ بیمارفم یه جوری حال این دل دیوونه، بعد تو بده که با تموم آدم ها و با خودش به هم زده، تموم این خیابون رو صد دفعه قدم زده. بیمارفم یه جوری عاشقت بودم که هیچ کسی بلد نبود، بدی این دلم همین بودش که با تو بد نبود، تو آدمی بودی شبیه حرفی که میزد نبود. بیمارفت نفتی چه دردی حرف آخره تو بده که با تموم آدم ها و با خودش به هم زده، تموم این خیابونا رو صد دفعه قدم زده. بیمارفت یه جوری عاشقت بودم که هیچ کسی بلد نبود، بدی این دلم همین بودش که با تو بد نبود، تو آدمی بودی شبیه حرفی که زد نبود.
سروران عزیز و محترم رادیو دری، رسیدیم به پایان بخش نشرات نیمروزی رادیو دری و چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم. آدرس رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک @رادیودری مشهد. آدرس سایت رادیو دری هم parstoday.ir/dari است. تشکر می کنم از اینکه امروز هم در کنار نشرات نیمروزی رادیو دری بودید و از همراهیتان صمیمانه سپاسگزاری می کنم. شما شنوندگان عزیز می تونین برنامه های رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها شنونده باشین. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دو قارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند با کیفیت عالی دریافت بکنند. تشکر می کنم از همراهی شما. خداوند یار و نگهدارتان.